بسم الله الرحمن الرحيم. ادله حجیت خبر واحد را بررسی کردیم و میزان اصل دلالت و کیفیت و میزان دلالت اونها هم را ملاحظه کردید، از آیات و روایات و اجماع و سیره و دلیل عقل اینا بررسی شد. معمولا یک بحث دیگری هم مطرح هست در کلمات ابتدا یا بعد از بررسی ادله حجیت به عنوان ادله عدم حجیت، تو ما اونا دیگه اینجا بحث نمی کنیم چون عمده ادله عدم حجیت همون آیات ناهی از عمل ظن و ایناست که بحث کردیم و به این دلیل هست که به عنوان ادله عدم حجیت ما مبحثی را طرح نمی کنیم به دلیل اینکه بخشی از اونها، بخش عمده‌ای از اون مباحث مربوط به آیات ناهی از عمل به ظن است که بحث شد، یه بخش هم کلیه مربوط به اون اصل امکان تعبد به ظن و اینهاست که در شبهه ابن قبا و امثال اینها مطرح میشه، ولی ما اینجا چیز مستقلی راجع به این طرح نمی کنیم. سال قبل هم در اون تفاوت دلالت دلیل عقل با سایر ادله این نکاتی گفتیم که خیلی چیزا باقی موند، اونم دیگه فعلا حوصله‌اش نداریم ادامه بدیم، اونم میذاریم کنار. رو از امروز تنبیهات ادله حجیت خبر واحد و فروع حجیت خبر واحد مطرح میکنیم که شاید 4 5 6 تا 7 تا فرع و تکمله ذیل حجیت خبر واحد وجود داشته باشد که بعضی از اونها اهمیت خیلی زیادی داره، اونا رو مطرح میکنی. پس بعد از فراغ از ادله حجیت خبر واحد و عبور از مباحث ادله عدم حجیت به دلیل اینکه ضمنی بحث کردیم، وارد تنبیهات و فروع حجیت خبر واحد میشیم. اولین مسئله که شاید پایه‌ای برای بعضی از فروع و مسائل دیگر باشد و البته در جاهای متعددی در اصول هم مطرح شده طرح میکنیم، البته با شکل نسبتاً عرض شود که خلاصه و مختصر. اولین بحث این است که مجعول در امارات چیست؟ از جمله مجعول در بحث خبر واحد. این بحث به طور کلی در جمع بین حکم واقعی و ظاهری مطرح شده است و جست گریخته در جاهای دیگه هم مورد توجه بزرگان علم اصول قرار گرفته و ما هم در اینجا نه مبسوط بلکه مختصر بیشتر با نگاهی به ادله حجیت خبر واحد اون رو میخواییم طرح بکنیم. در جمع بین حکم واقعی و ظاهری که تو این کتب رایج و متداول الان 7-8 نظریه آمده، به گمان من سال قبل جایی که ما بحث کردیم شاید مثلا به 12 تا رسوندیم یا بیشتر حتی، خب مباحث زیادی مطرح هست و اون خیلی ارتباط داره با این که ما در امارات بگیم چی داره جعل میشه. وقتی میگیم اماره حجت قرار گرفت، چه چیزی را اونجا داره شارع جعل میکنه یا در میان عقلا چه اعتباری وجود دارد؟ این در اونجا مطرح شده و جاهای دیگه هم همینطور.
بحث حالا تعریف حجیت، معانی حجت،
معانی حجت اون امر فرعی است، مجعول چیست؟ حالا یکیش حجیته، اون وقت معانیش هم باید گفت مثلا اینجوریست. بحث این است که مجعول چیه. وقتی میگیم خبر واحد یا ظهور اینا حجتن، چی داره قرار داده میشه؟ مجعول عقلایی یا شرعی چیست؟ و آیا یک امر وضعی جل میشه اون چیه، یا اینکه اصلا امر وضعی نیست حکم جل میشه چطور؟ که حالا اهم مسالک را اینجا برمیشماریم. خب اینها البته رو دو مبنای پایه است که باش آشنا هستید. یک مبنای پایه همون مبنای تصویب است. در تصویب اگر ما دقت بکنیم اینطور هست که میگه از شود که وقتی که اماره‌ای بر چیزی قائم شد، واقع مطابق اون تنظیم میشه، یا اصلا واقع مطابق اون قرار داده میشود، یا واقع تغییر پیدا میکنه. دو سه نوع، سه چهار نوع تصویر در باب تصویبه. بله، که وقتی که اماره‌ای قائم شد یا اجتهادی تمام شد و نتیجه ای داد، واقع میشه همین. حالا یا واقع اصلا چیزی نیست، با اون واقع تحقق پیدا میکند، یک تصویره. یا اینکه نه، یه واقع ثبوتی وجود دارد ولی با اجتهاد و امار و ظواهر اون واقع تغییر پیدا میکنه. این یک نظریه است که الان باش کار نداریم، که نظریه تصویبه با دو سه تقریری که داره. از شود که این بحثی که الان در اینجا طرح میکنیم که مجعول در امارات چیز، بر مسلک تصویب نیست، اون داستان دیگری داره، بلکه بر مسلک دومی که مسلک تخته است، که مسلک تخته ای که مسلک رایج امامیه است، این است که واقع یک تقرر ثبوتی مستقلی دارد که خداوند در واقع برای هر چیزی حکمی قرار داده، اون احکام واقعیه در عالم نفس الامر ثبوتی دارن، به هیچ نحو هم تابع پیدا شدن یا پیدا نشدن اماره یا انطباق اماره با واقع یا عدم انطباق با واقع نیست. این یک اعتقادیه که بر مسلک تخته ما داریم. میگیم احکام واقعی نفس الامریه داریم که تابعی از قیام امارات و حتی تابعی از قطع هم نیست، نفس الامری داره. حتی ممکنه قطع پیدا بکنه کسی و مقتوع او منطبق با واقع نباشه، بازم واقع جای خودش هست. یعنی شارع دست از اون جعل و انشاء و حالا با بعضی از مسالک حتی فعلیتش هم بر نداشته، اون مجهول هست، اون تا اینجا حالا معذوره مثلا رو این مسلکه. خب این یک نکته مقدماتی که عمدتا نگاه آیان در اینجا در مسالکی که در توجیه مجهول در امارات دارن بر اساس مسلک تخته است، نه مسلک تصویب. حالا غیر از تخته و تصویب یک بحث مصلحت سلوکی هم داریم که اونم حالا در توجیه و تقریر خود اون چند نظره. بعضی از تقریرها از مصلحت سلوکیه اون رو خیلی نزدیک تصویب میکنه، بعضی هم خیلی اون رو نزدیک همین تخته میکنه، در حدی که احیانا میگه اصلا خیلی با اینا فرقی نداره. حالا اونم جای خودش.
نظرش میتونه
تو تفسیر مصلحت سلوکیه؟ نه، مصلحت سلوکیه من الان قطعی نمیتونم بگم. دو تا سه تا تصویره و دیشب در همین انوار الاصول میدیدم که یه تقریر خاصی میاره، ولی به نظرم مثلا شیخ اون نیست نظرش. حالا اون جای خودش دیگه، الان ورود در اون شاد خیلی لازم نباشه. خب حالا با این مقدمات سوال این است، در تنبیه اول سوال این است که وقتی که خبر واحد حجت قرار داده می شود یا هر اماره ای از قبیل خبر واحد حجت قرار داده می شود چی رو داره شارع قرار میده؟ ما الان یه تعبیر کلی حجیت میکنیم عرض شود که، ولی روح و حقیقت اون محل سؤاله که چی جعل میکنه. هم در بین عقلا میشه اینو مطرح کرد که عقلا وقتی که ترتیب اثر میدن به خبر واحد یا قول ذلیت و انواع امارات چی کار میکنند، چی رو دارن قرار میدن، و هم در لسان شرع این سوال مطرح هست. شعاری که میگه انجا اکن فاسقون به نبه این فتبینو، مفهوم میگیریم داره چی جعل میکنه شعاره. اونی که در پاسخ این ملاحظه کردید
میشه به عبارت دیگه گفت که موضوع فرع اول اینه که چه چیزهایی میتونه به کمک اماره جعل بشه، این منظور شما نیست؟
بله دیگه، یعنی وقتی اماره ای را حجت قرار میدهیم چه چیزی را جعل میکنی؟ یعنی چی که حجت شدی؟
خواهی این که بفهمدیشون باز برمیگردم به معنای حجت، میخوام بگیم که خب
بله یه جوری حجت معنی عام اینجا مقصوده، نه حجت معنی خاص که خودش یه نظری از انظار اینجا. بله یعنی حالا ما همینجوری میگیم اینو حجت، خبر واحد حجته، یعنی چی حجته؟ چی رو داره قرار میده؟
اصلا من خودم گیت شدم. خب دو تا سوال فرعی هست، یک اماره چه چیزهایی میتونه حجت جعل کنه؟
نه این که نیست،
این که منظور از حجت
وقتی میگیم اماره جعل شد و حجت شد چی جعل شده؟ نه اینکه اماره مفادش مثلا وجوب نماز جمعه است یا چیز دیگه، اون حالا متفرق، میلیون ها چیزی میتواند مفاد اماره باشه، نه حجیت اماره یعنی چی؟
ظاهرا منظورتون همون
مباحث
جعل علم، جعل
مناسب. بله بله
دیگه، چهار تا مبنای جعل حکم
مماثل، هم چهار تا مبناست که همون رو می‌خوایم بگیم دیگه. خب پاسخ به این مسئله این است که سه یا چهار تا نظریه خیلی رایج و جا افتاده در اینجا هست. یک نظریه این است که مجعول طریقیت و علمیت است و کاشفیته، مجعول کاشفیت طریقیت است که یک امر وضعی است و مترتب بر اون میشه اموری. این نظریه مرحوم ناینی و شخصیت های متعددی هست که میگن اونی که در اغلا و همینطور در تأیید شرع وجود دارد جعل طریقیت است. به این بیان که قطع یک طریقیت مثلا ذاتی دارد که خب واقع را نشان میده، علم ما آینه است که ما را به واقع ربط میده و متصل میکنه. در امارات طریقیت ناقصه را عقلا یا شارع تام قرار میدهن، جعل طریقیت میکنن، معناش اینه که طریقیت ناقصه‌ای وجود داره. حالا در امارات هم میگیم تو اصول عملیه بعضی اونجا هم همین میگن، منتها با یک تغییرهای متفاوتی بعضی هم تفاوت داره. ما فعلا تمرکزمون روی اماراته و مرحوم ناینی و کثیر دیگر از بزرگان میگن مجعول در حجیت خبر واحد و امارات همون طریقیت، علمیت و کاشفیته. منطقه کاشفیت، ما یه نوع کاشفیتی داریم که به جعل نیاز نداره، به تعبیر گاهی در کلمات هم اومده اون منجعله، خودش ذاتیست، وجود داره، طریقیت ذاتیه برای قطع ثابته. اما در امور ظنی چون ظن طریقیت تامه نداره بلکه طریقیت ناقصه داره، اونجا اتمام طریقیت به عنایتی نیاز داره. این عنایت زائده همون جعل طریقه، جعل کاشفه، بگه من این رو طریق و کاشف قرار دادم. پس کاشفیت ناقصه با جعل حجیت میشه کاشفیت تامه، و اون وقت این که شد کاشف دیگه اون طبعا با آثارم رو بر اون مترتب کرد. اون آثار مترتبه بر این کاشفیت هست که ترتب پیدا میکنه. چطور قد که آمد میگه نماز جمعه واجبه، نمیدونم اون نگاهی به اون نام مثلا فلان نامحرم حرامه، خب وقتی که این کاشف بود دیگه شارع اینجا گریبان منو گرفته. این هم حالا کاشف ناقصی بود که با جهل حجیت شد کاشف تام. این یک مبناست. مبنای دوم که اینم بزرگانی به اون معتقدن از جمله مرحوم آخوند که خیلی روی این تأکید داره، این است که میفرمان اون چی که در امارات مجعول است منجزیت و معذریته. کار نداره که این رو من اصلا در صدد این نیست که بگم من این رو کاشف قرار دادم، این را علم قرار دادم، به منزله علم قرار دادم یا طریق الالواقع قرار دادم. میگه نه، من و تو قرارمون بر اینه که اگر خبر واحدی حاکی از یک حکم به دست تو رسید، این منجز و مؤذره، منجز و مؤذره. اگر در واقع این حکم بود، مطابق با واقع بود، نماز جمعه فی الواقع واجب بود، واجب عینی تعیینی بود، تعیینی بود، این خبرم گفت واجب تعیینی است، این میشه منجز. یعنی همونی که واقع وجود داشت و متوجه من بود با این خبر تنجس پیدا میکنه، من دیگه نمیتونم چیزی بگم مقابل مولا. و اگر به عکس بود، واقع این نبود، واقع این نبود، در واقع نماز جمعه واجب بود ولی خبر آمد گفت که واجب نیست، خب این میشه معذر، تو میتونی به این تمسک بکنی و معذر بدانی این را، این عذری میشود برای تو و تو را از اون عقاب و تبعات تخلف از واقع نجات میده. پس اینجا چی معذرتن الی ربکم میشه؟ چیزی تو این نیست، نه طریقیت و کاشفیت رو من قرار دادم، نه اینکه زن نه زن لا یغنی من الحق شیئا، زن تو رو به واقع نمیرسونه، من اینو منجز و معذر قرار دادم. اگر بابا اینو عمل کن، عمل کن، اونی که با این کلمه عمل کن دارم قرار میدم، روحش اینه، روحش این است که اگر با واقع منطبق بود اون حکم واقعی تنجز پیدا میکنه، اگر واقع حکم بود و این نگفت حکم نیست، تو معذوری. ولی زب با همین اون وقت اصلا رفتن ایشون هم به این سمت برای یه مقدار برای اینه که اون جمع حکم ظاهری و واقعی رو حل بکنه، میگه اصلا حکم اینجا نیست، این قرار داده شده برای تنجیز و تعذیر.
مثل اصول عملیه،
مثل اصول عملیه، بله، فرقی به اون نداره، تنجیز و تعذیره، استصاب هم میتوره، ولی ایشون خیلی هم بین اینا فرقی نمیگذاره، به خلاف حال اون کاشفیت و طریقیت که اون وقت اصول مورزه و غیر مورزه اونها یه مقدار با امارات تفاوت‌هایی پیدا میکنه. اینم مرحوم آخون هست که اینجور میفرمان
اگر چه جعل معذریت و معجزت در اینها مقدم میدونه بعد اصول
بله، اونم حالا با یه قواعدی اونو مقدم میدونه که تو موضوع جوری تنظیم میکنه که اون برای مقدم میشه، خود اصول هم برام دیگه، اصول مورزه بر غیر مورزه مقدم هم، تو خود اصول مورزه هم باز تقدم و تأخرهایی ما داری، بله اون مانعی از اون نیست، خود اون یک توجیهات دیگری داره که قابل قبوله. خب این دو نظر خیلی جا افتاده است که یک طرفش آخوند است، نظر دومه، یک طرف هم نایی نیست و من تبعهما از بزرگان دیگری، و یک نظر سومی هم اینجا وجود دارد که عبارت هست از جعل حکم مماثل یا جعل معدا. میگه اونی که شارع یا عقلا قرار میدهند در جعل حجیت برای زنون خاصه و امارات، جعل حکم مماثله، جعل حکم مماثله یا جعل معداست. وقتی که میگه خبر واحد حجته و خبر واحد میگه که نماز جمعه واجب است، این داره یه حکم جدیدی مماثل با واقع قرار میده. من میگم حجته یعنی این، اصلا کلمه حجته یعنی این که این یجبه رو من قرار دادم، حجته است یعنی یجبهی که الان به تو واصل شد اینو قرار دادم. در واقع شارع دو نوع حکم قرار میدهد، یک حکم واقعی نفس الامری است، جعل حکم میکنه روی عناوینی که برای افعال ما هست، احکام واقعیه، این جعل واقعی است در متن نفس الامر و واقع. یک جعل دیگری هم شارع دارد که تابع قیام اماراته. هر اماره که یک مفادی داشت، شارع میگه مفاد من این رو قرار میدم، من این مفاد رو جعل کردم، که یه جوری نزدیکه در فقط در همین یه جهتش به یه نوعی به اون تصویبه. میگه چطور در تصویب، میگه وقتی که اماره قائم شد مطابق اون حکم واقعی قرار میگیره یا واقع تغییر میکنه به این، اینجا میگه من حکم دارم قرار میدهم. منتها همه این جعل احکام یک میلیون حکم اینجاست که مفاد اماراته. به جای اینکه تک تک اینا بگم اینو قرار دادم اونو قرار دادم اونو قرار دادم، یه عنوان مشیری داره که میگه من اینو حجت قرار دادم. حجت قرار دادم معناش این نیست که اینو کاشف قرار دادم، معناش این نیست که اینو معذر و منجز قرار دادم، معناش اینه که مفاد اون را برای تو تکلیف قرار دادم، مفاد اون رو برای تو جعل کردم. ولی جعل این البته جعل واقعی نیست که بشه تصویب، فرقش با تصویب اینه، میگه این حکم مجعوله در مقام ظاهر و تکلیف توست. ممکنه این مجعول ظاهری من با واقع یکی باشه، ممکنه که این با اون متفاوت باشه، بله مترتبه بر این منجزیت و معذریت میشه، ولی منجزیت و معذریت مجعول نیست. مجعول حکم مماثل و معدای خبر است، منتها این معدا اگر با واقع مطابق بود میشه منجز، اگر مطابق نبود و واقع حکم الزامی بود این مفادش الزام نیست، این معذره. تنجیز و تعذیر نتیجه این حکم ظاهری است.
مجعول ثانی که فاصله بگیرد،
مجعول ظاهری، حکم ظاهری است دیگه، این وضعی نیست دیگه. اینجا ما مجعول در اینجا یک امر وضعی نیست، کاشفیت یک امر وضعی است، منجزیت و معذریت یک امر وضعی است، اینجا هیچ کدوم از اینها نیست، بلکه داره یک غالبا، حالا همیشه همین نیست، غالبا داره حکم تکلیفی قرار میده. متو این حکم تکلیفی ظاهری است که در طول واقع قرار داده شده، نتیجه اون البته تنجیز و تعذیر هست دیگه. تنجیز و تعذیر مجعول به ذات نیست، اون بالعرض و به تبع هست، یا به تبع یا بالعرض با یک تقریرهای متفاوتی که داره. عرض شود که این سه مبنای جا افتاده است، گاهی هم مبنای چهارمی مطرح که این مبنای جعل معدا و مماثل از بعضی کلمات شیخ هم استظهار میشه، توی متأخرین هم مثلا صاحب منتقا حسابی از همین دفاع میکنه، در منتقا از همین دفاع شده. و عرض شود که من الان اطمینان ندارم، شاید بعضی کلمات آقای بروجردیون هم به این نزدیک باشه، شاید ممکنه. بعد با دید دقتی کرد. شاید من همجور حافظه ای از قدیم میگم، مثل اون نسبت دادن دیگر ما نباشه که به آقای بروجردی نسبت دادیم و چقدر تقریر کردیم و بعد من بسید که ایشون ندارم اون را مطالبات اون حرف و حرفای درستی بود، تقریر دقیقی بود. بله، یک مبنای چهارمی هم گاهی گفته میشه که مجعول همون حجیته، با حجیت هم یعنی ما یحتجبه، ما یحتجبه میگه من چیزی را وقتی حجت قرار میدم یعنی یک سوژه دادم دستت، میتونی با اون با من حرف بزنی. این هم یک مبناست که حالا این با اون منجزیت و معذریت یکیه یا این که نه، ما یحتجبه یعنی میگه من این را به تو دادم که بتونی باشه احتجاج بکنی، یه چیزیست که نتیجهش اون تنجیز و تعذیره. این هم حالا یک مبنای دیگریست که مبنای چهارمی گاهی گفته میشه رو این که آیا واقعا این یک امر مستقلی از اون منجزیت و معذریت هست یا نه. این محل بحث هست در کلمات صاحب کفایی هم گاهی اینا به هم نزدیک، این دوتا. این سه یا چهار مبنای اصلیست در باب مجعول در حجج و امارات. اینجا به این نکته هم یا توجه بفرمایید که ممکنه ابتدا شما یکی از اینها بیشتر به ذهنت خطور بکنه یا اعتبار از نظر ذهن ما با یکی از اینها مساعد باشه و بعد تعجب کنیم که چرا یک کسی رفته به سراغ یه چیزی که لا یساعد اول اعتبار. اون دلیلش اینه که گیرهایی در کار وجود داره که آدم ها رو میبره به سمت اینا، از جمله همون جمع بین حکم واقعی و ظاهری. اون از جمع بین حکم واقعی و ظاهری از مسائل پیچیده اصول است که خیلی در بردن آدم ها به سمت این مبانی مؤثر بوده. یه جمله همیشه آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه شهید مطهری میفرمودن که آموزنده هستشون، میفرمودن که گاهی ببینیم مثلا مولا صدرا، نمیدونم بو علی، آدم های خیلی بزرگ یه چیزی میگن که اصلا آدم نمیتونه هضمش بکنه. چرا؟ بعد پاسخی که میدادن این بود که میفرمودن که در یه جایی به یه گیری برخورده، یک مسئله معقدی برای او پیدا شده که برای حل اون ناچار بوده این حرف بزنه، مثلا ناچار بوده که بیاد به سمت یه چیزی که ابتدا خیلی به ذهن نمیاد. حالا این واقعا مطلب درستیه و گاهی یه چیزهایی حالت توادر و انسباق و فهم اولیه آدم داره ولی به اون سمت نمیره، برای اینکه تو یک موضوع مهم دیگر به یک گره هایی برخورده که حل اون مستلزم بوده که بره به سمت یه چیزهایی که غیر متبادره، متبادره غیر متبادر و ظاهره. حالا این هم داستان خودشو داره. حالا در اینجا هم همینطور هستا، یعنی بسیاری از این ادله و استدلالاتی که در این مباحث یکی از این چهار نظریه مطرح شده گره خورده با جمع بین حکم واقعی و ظاهری. اینطور نیست که اول کسی بیاد، یعنی منحصر در این نیست، دو راه وجود داره. یکی اینه که کسی بیاد با قطع نظر از اینکه حکم واقعی و ظاهری چطور با هم جمع میشن یه دقتی بکنه برسه به این که مثلا طریقیت کاشفیت یا جعل معداست. اما وقتی که میره تو این یه راهه، یه راه هم اینه که ببینه تو جمع حکم واقعی و ظاهری و مسائلی از این قبیل اگر بخواد حل بکنه کدام از اینها حلال اون عویسه در جمع حکم واقعی و ظاهری است که احیانا ابتداعاً هم ذهنش با اون سازگاری نداره ولی ناچاره برای حل اون اینو بپذیره.
ظاهراً یه بچه‌ش هم مستندات حجیته، یعنی کسانی که آیات
اصلش که اونه داره. اصلش که اونه. من تو میخوام بگم اینجا من فقط میخوام تنبه بدم به این که یه وقتی هست که آدم از این طرف میره جلو میگه ذهن من بر اساس این ادله دیگه، ادله بله، بر اساس ادله، حالا سیره است یا آیه است یا روایته، میگه طریقیت، میگه اون، میگه اون. این یه راه، یه راه اینه که این را حالا بود بود و ولی من در یک مسئله دیگری که جمع حکم واقعی رو ظاهری است به گرهی برخوردم که اون رو بخوام حل بکنم، نباید دیگه این ظهور این طرف رو بپذیرم، با دست از این ظهور ادله و تبادلات و انسباق دست بردارم، ولی اینکه اون گره عقلی بدون این نمیشه، باید این رو بگم نه اون را. دو تای مسئله هست، باید با هم دید و به یه نتیجه رسید. دیگه این حالا داوری اون محققه دیگه، ممکنه که اون عویسه عقلی که پیدا شد راه حلی داره که به یکی از اینها منطبقه، این خلاف تبادرش هست. دقت میکنم اینه اون تبادر و انسباق عمیق نبود، اون راهنمایی میکنه که تبادر و انسباقش رو اصلاح بکنه. گاهی به عکس اون تبادر و انسباق اونقدر قویه که او رو میبره به سمتی که نه این راه حل این نیست، با دی راه دیگه پیدا کرد. اینا دیگه حالا توازن این و تکافع این نوع ادله است. این شکل بس مهمه. حالا من یه کمی حاشیه برم در اینجا. اصلا در استظهاراتی که ما داریم و تبادراتی و انسباقات ذهنی که ما در ادله داریم اونجا هم همینه. ببینید بعضی اینطوری میگن، میگه شما تو اولین مواجهه خودت را با دلیل ملاحظه بکن، ببین ذهنت به چه استظهاری سوق پیدا کرده. اون خیلی مهمه. خب واقعا هم این حرف درسته، در این حال هم کامل نیست، برای اینکه خیلی وقتا میشه که تبادرات و انسباقهای ما تحت تأثیر عوامل اصلی عمیق نیست، یه شبهات جانبی اومده یه تبادری درست کرده و از آدم با گیرهای مسئله که مواجه میشه و آروم آروم اون تبادر خودش رو اصلاح میکنه. گاهی اصلا میره به حدی که میگه این تبادر اولیه من یه خطایی بود، این خطایی در باصره دیگه، خطایی در حسم اینطوره. این تبادرات و انسباقات را باید بسیار مهم شمرد، در این حال نه به این معنا که خطای اون رو نادیده گره. وقتی مواجهه با اون گره ها و گیرهای ثانوی میاد تبادرهای من رو اصلاح میکنه. این حالا بحث مهمیست که حالا در جای خودش داره.
خطایی در تبادر چی میتونه باشه
که مثلا یه حواشی آمده او رو به سمت دیگه بوده، این خطایی در حواس دیگه در باصره، یه حواشی ثانوی نمیذاره واقع رو ببینه. تو تبادرات هم همینطوره دیگه. حالا اینم یک مسئله است که من جانبی اینجا مطرح کردم و البته بحثای خیلی تحلیلی خوبی اینجا وجود داره که یه زمانی باید بهش پرداخت. ذهنم هم درگیری مسئله سالها بوده ولی هیچ وقت کل مبحث را جمع نکردم که منقهن مطرح کنم. جایی هم نیست به این شکل پراکنده تو اصولگاهی بهش توجه میشه، ولی نیست. خیلی خوبه که وقت بهش توجه بشه. وقتی اینجا اون مباحث روانشناختی و جامعه شناختی اونام خیلی تأثیر گذاره در جای خودش دیگه. خب حالا ما در اینجا نمیخوایم الان تمام مسائل را حل کنیم در این تنبیه اول، بیشتر میخوایم یه مروری بکنیم به ادله‌ای که ما پشت سر گذاشتیم، ببینیم از این ادله چی استفاده میشه. این سه چهار مبنا رو در ذهنتون داشته باشید. یه مروری در یکی دو جلسه خواهیم داشت که ادله با این مبانی از لحاظ ظهوری چه نسبتی دارن. اون بحثای فنی جمع بین حکم واقعی و ظاهری رو شاید الان اینجا مثلا نکنیم، هر وقت اونو تعریف کردیم اونجا اونا رو میکنیم، ملاحظه خواهیم کرد. الان میخوایم ببینیم که مقتضای ادله، همینی که الان شما اشاره کردیم، مقتضای ادله از آیات تا روایات تا سیره و عقل کدام از این چهار مبناست. ظاهر این ادله اینه که داره کاشفیت رو قرار میده، یا اینکه حجیت رو قرار میده، منجزیت رو قرار میده، یا اینکه جعل مماثله. این خودش محل اختلافاته. جالب اینه که در همون روایت همیری دو سه برداشته که اینو ما اون وقت مطرح نکردیم، علی‌رغم اینکه دویستا نکته راجبون گفتیم. این مسیریست که انشاءالله تایی خواهیم کرد. بنابراین با این مقدماتی که در تنبیه اول ذکر شد، سؤال ما این است که ظهور ادله گذشته که اقامه شد برای حجیت خبر واحد هر کدام با کدام از این مسالک سازگار است. بسم الله الرحمن الرحیم.